اقتصاد در سالی که گذشت.
بازار سرمایه عوامل مختلفی دارش. من همیشه تاکید کردم که
پایان لایه بودجه هیچ لایه یا طرح دیگری در مجلس
نسبت به قیمت ها مناسبه و این چند روز یه نظر
مروری بر تقویم اقتصادی کشور.
به نام خدا، مردم ایران سلام. به اقتصاد در سالی که گذشت خوش آمدید. من محمد آزادی هستم. در 25 دقیقه پیش رو میخوایم به اتفاق شما عزیزان مهمترین اتفاقات اقتصادی سال گذشته رو با هم دیگه مرور کنیم. اگه قبلا شنونده برنامه ما بودید میدونید که اقتصاد در سالی که گذشت هر روز یکی از تحولات مهم اقتصادی سال گذشته رو بررسی و تحلیل میکنه. پس اگه میخواید بدونید مهمترین اتفاقات اقتصادی سال گذشته چی بوده، برنامه ما رو دنبال کنید. هر روز رأس ساعت 10:30 صبح، ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی ما در اختیار شما 30,036,37. از نظر شما مهمترین اتفاق اقتصادی سال گذشته چی بوده؟ امروز اما میخوایم درباره صنعت هسته‌ای صحبت کنیم، صنعتی که سال گذشته پر از اخبار خوب و خوش بود.
قدم در راهی گذاشتیم و به صنعتی ورود پیدا کردیم و موفق شدیم که گویی تا به حضورمان در این میدان برای بدخواهان این آب و خاک سخت و سنگین بود. صنعت هسته‌ای که ایران را در زمانی اندک به قدرتی بالقوه به جهان معرفی کرد و از همان ابتدا دشمنان چاره‌ای نداشتند جز منحرف کردن افکار که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است.
من تأکید می‌کنم که جمهوری اسلامی هرگز در پی تسلیحات هسته‌ای نیست و نیز هرگز از حق ملت خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای چشم‌پوشی نخواهد کرد. شعار ما انرژی هسته‌ای برای همه و سلاح هسته‌ای برای هیچ کس است. ما بر این هر دو سخن پای خواهیم فشرد
و ما طی این سالها نشان داده ایم که ذره ای از این حق خود کوتاه نخواهیم آمد، چرا که می داریم این دستاورد بشر چه جایگاهی می تواند در پیشرفت و توسعه هر کشوری داشته باشد.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز قرار هست درباره صنعت هسته‌ای در سال گذشته صحبت کنیم. صنعت هسته‌ای همونجور که میدونید یکی از صنایع پیشرو، قدرتزا و البته اشتغال آفرین برای کشوره. صنعتی که سالهای گذشته اما به ویژه علارغم همه فشارها و تحریم‌های ظالمانه حسابی رشد و ترقی داشت. در سالی که گذشت راه اندازی دوباره غنی‌سازی 20% به کارگیری سانتریفیوژهای نسل جدید و البته ساخت و تولید اورانیوم فلزی از جمله مهمترین خبرهای سال بود. همراه من باشی تا بخش‌هایی از دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور رو با همدیگه مرور کنیم. اقتصاد در سالی که گذشت 30,036,37. رادیو اقتصاد هم در سال گذشته به پوشش و بررسی مهمترین تحولات صنعت هسته‌ای مفصلا پرداخت. بریم بخشایی از صحبت‌های جناب آقای دکتر فیدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی رو درباره این موضوع بشنویم.
ما در مورد صنعت هسته‌ای باید یه تفکیکی بکنیم که در زمینه چرخه سوخت ما تقریبا جز 10 کشور اول دنیا هستیم، یعنی در حدود 20 سال که کار کردیم تا سال 92، یعنی تا مرداد 92، ما جز 10 کشوری هستیم و شاید جز معدود کشورهایی باشیم که چرخه سوخت هسته ای رو به صورت کامل داریم، یعنی از اکتشاف، استخراج تا کیک زرد و فراوری اون، غنی‌سازی و تبدیل به سوخت و تولید بسته های سوخت. چند مدل بسته های سوخت هم ما ساختیم که همه کشورها مثلا سوخت رایتر تهران رو ندارن. از نظر فناوری تکنولوژی بالایی داریم، ما یک فناوری بالایی داریم که جز معدود کشورهای دنیا هستیم که چرخه سوخت کامل رو داریم. و از طرف ساخت تجهیزات ما الان میتونیم رایتر تهران رو با مدرن ترین فناوری خودمون در داخل کشور بسازیم و جز برنامه های کشور بود که به اصطلاح ما این رآکتور رو در ایران داشته باشیم و خودمون بسازیم این رو، که این فعلا از برنامه ها کنار گذاشته شده. ولی رآکتور عراق برای ما یک رآکتوری بود که میتونست ما رو وارد به اصطلاح کشورهایی بکنه یا جز کشورهایی قرار بده که میتونم رآکتورهای قدرت پایین رو بسازن، اونم از نوع آب سنگین که تکنولوژی خاص خودش داره. ببینید، ما باید در ساخت رآکتور به سمت بومی سازی بریم. رآکتور استخری رو الان مشکلی نداریم، متخصص داخلی ما میتونن طراحی کردن، اجزایش رو مشخص کردن و فقط باید بریم وارد فاز ساخت بشیم. رآکتور مثلا مشابه عراق، رآکتور آب سنگی، از بحث طراحی گذشته بود، داشت ساخته میشد و ما زمان خیلی کمی میخواستیم که اینو به بهره برداری برسونیم و اثبات فناوری بکنیم که ما جز کشورهایی هستیم که در ساخت رآکتورهای قدرت پایین دارای تجربه هستیم.
خب، اتفاقات سال گذشته به ویژه مشکلاتی که در تأمین برق و خاموشی‌هایی که در برخی کلان شهرها اتفاق افتاد و البته آلودگی‌های مکرر هوا که خب ناشی از استفاده از سوخت‌های نچندان سودمند در نیروگاه‌های گازی کشور بود، توجه خیلی‌ها رو دوباره به صنعت هسته‌ای کشور معطوف کرد. صنعتی که می‌تونه برخلاف نیروگاه‌های گازی انرژی پاک، نامتناهی و البته پرفشاری رو در اختیار ما قرار بده. شاید اگر فشارها و تحریم‌های خارجی نبود تا این لحظه می‌تونستیم در تأمین برق شهرهای کشور خودکفا بشیم و از شر نیروگاه‌های گازی و آلودگی اون خلاص بشیم.
همراه با شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پرونده اقتصادی سال 1399 را با شما ورق می‌زنیم. اقتصاد در سالی که گذشت.
در این قسمت از برنامه میخوام با جناب آقای محمد علی حسنی در رابطه با تازه ترین تحولات صنعت هسته‌ای کشور در سال 99 گفتگو کنم. سلام آقای حسنی.
سلام علیکم، از ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما، سال جدید رو به تبریک میگم.
همچنین سال جدید رو، فرا رسیدن سال جدید رو، به شما و تمام شنوندگان عزیز و مردم ایران
ممنونم. آیه حسنی، ما امروز داریم درباره مهمترین اخبار حول و حوش صنعت هسته‌ای در سال گذشته با شنونده ها گفتگو میکنیم. دوست داریم از زبان شما به عنوان خبرنگار این حوزه بشنویم. از نظر شما چه اخباری مهم بود در این زمینه سال گذشته؟
خدمتتون عرض کنم که در سالی که گذشت صنعت هسته‌ای ما یک فراز و نشیب های خاصی داشت. یکی از فراز و نشیب ها این بود که بخشی از صنعت هسته‌ای ما در مواجهه با تحریم ها و دولت آمریکا، یا نیمی از بیشترش در دولت آقای ترامپ بود و بخشیش هم در دولت آقای بایدن. در دولت آقای ترامپ به دلیل فشارهای حداکثری و اینکه مجموعه تحریم های فراتر از هسته‌ای تشکیل شده که کاملا هم صنعت هسته‌ای ایران رو، هم بعضی موارد مثل صنعت موشکی ما رو دچار توقف بکنه و اینکه دیگه ما نتونیم به اون دستاوردهایی که از قبل داشتیم برسیم. به همین دلیل ما خیلی مواجهه سختی داشتیم در 6 ماه اول سال، مخصوصا در آبان که یک خط قرمزهای دیگه تشکیل شده بود و حدیث‌هایی از حمله مثلا ترامپ به تأسیسات هسته‌ای ما مخابره می‌شد که اون احتمال داره به تأسیسات هسته‌ای ما حمله بکنه، همونطوری که یک خرابکاری هم در تأسیسات نطنز اتفاق افتاد و بعدها هم مسئولین امنیتی و حالا برخی نمایندگان مطلع مجلس هم اعلام کردن که این موضوع خرابکاری بوده.
بله، همون بله. کارخانه سانتریفیوژسازی نطنز رو میفرمایید، درسته؟
بله. اون سانتریفیوژسازی نطنز تقریبا برخی خبرها که ازش به صورت حالا غیر رسمی منتشر شده به بنده، حالا برخی از نمایندگان و برخی از منابع مطلع که صحبت کرده بودم، یک خرابکاری صنعتی بوده.
بله.
این خرابکاری اتفاق افتاده که برخی از اون نسل‌های سانتریفیوژهای ما که بخششون IR2 بود و بخششون هم IR8 بود، یه مقدارم IR6 هم بود، اینها ضربه مهلکی ببینن و صنعت هسته‌ای ما نتونه به اون تولید غنی‌سازی که داشته ادامه بده. البته مسئولین سازمان انرژی اتمی و دولت اعلام کردن که تمام اون چیزایی که تخریب شده از دوره بازسازی کردن، یعنی بازسازی که نمیتونن بکنن، از دوره اون تجهیزات به اونها اضافه شده و خلل این مقاومت غنی‌سازی ما اتفاق نیفتاد. به نظر میاد این کار، حالا میشه گفت کار مشخص کار کدوم رژیم هست و خودشون هم علنا داره اعلام میکنن که ما نمیذاریم ایران به غنی‌سازی برسه. از یه طرف ما بعد از دولت آقای ترامپ رو داریم که بعد از اون بلوف سیاسی که زدن حمله میکنن و نتونستن اون کار رو انجام بدن به دلیل حالا برخی شرایط خاص منطقه و پیغام هایی که رد و بدل می شود. به همین دلیل حالا بعد از ما یک مواجهه در دولت بعدی آمریکا داریم، یعنی از بهمن ما با دولت آقای بایدن. مجلس 11 از اول روی کار آمدنش، یعنی در خرداد 1399 طرحی رو برخی از نمایندگان پیشنهاد دادن.
بله.
که برای مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکا و بدعهدی های کشورهای اروپایی ما بیایم صنعت هسته‌ایمون رو ارتقا بدیم تا بتونیم اونها رو وارار کنیم که به تعهداتشون عمل بکنن. به همین دلیل یه طرحی رو مجلس برای چکشکاری که من توی کمیسیون امنیت ملی انجام شد به صحن فرستادن که اصل اساسی این تحریم بود که برای لغو تحریم ها ما پروتکل الحاقی، یعنی چیزی که فراتر از بازرسی های آژانس در پادمان هست، ما اون رو به قول معروف فعلا متوقف کنیم تا تعهدات آمریکا به کشورهای اروپا در برجام به سرانجام برسه. این موضوع هم تقریبا اجرا شد. البته مجلس و نمایندگان انتقادهای زیادی به این اجرا از سوی دولت دارن. یک بخشی از فراز و نشیب‌های صنعتی هسته‌ای ماست قانون لغو تحریم‌های مجلس. یک موضوع هم به کارگیری سانتریفیوژهای جدید هست.
بله.
سازمان انرژی اتمی اعلام کرد ما بیش از 3.67% بعد از اون طرح مجلس غنی‌سازی خواهیم کرد، یعنی به سمت ایران احتمالاً به سمت 5% حرکت کرده و بعد از اون به سمت 20% حرکت خواهد کرد. البته رهبر معظم انقلاب هم فرمودن در سخنرانیشون که حتی ما میتوانیم به غنی‌سازی 60% هم برسیم و خواهیم رسید، چون برخی مصارف ما احتیاج هست که این موضوع رو داشته باشیم. به همین دلیل نسل جدید از سانتریفیوژهای IR2 و آیار 6 و سازمان انرژی اتمی فعال شد. فوردو تقریبا استارتش خورده که فعال بشه. فوردو بسیار برای ما از نظر استراتژیکی توی صنعت هستی مهم هست.
بله.
چون فوردو جایی هست که دسترسی مامورال آژانس به اونجا سخت هست به دلیل جایگاهی که داره. حمله به تأسیسات فوردو شاید بگم ناممکن هست. حتی آمریکا یک زمانی بمب‌های درست کرده بود که این بمب‌ها به عنوان بمب‌های سنگرشکن بود، حتی به فوردو هم اثر نمی‌کرد. اونجا فعال شده. کارخانه اورانیوم فلزی اصفهان به گفته وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی اونجا هم فعال شده که اینم موضوع بسیار مهمی هست برای پیشرفت صنعت هسته‌ای ما. مجموع این جهات نشان می‌دهد که بدعهدی آمریکا در دوران بایدن و عدم بازگشت اونها به برجام و رفع تحریم‌ها در مجموع صنعت هسته‌ای ما رو به جلو خواهد برد و احتمال داره که ایران به سمت غنی‌سازی 20% پیش بره.
بله، اشاره هم کردی بحث همکاری ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی. خب سربند قانونی که مجلس تصویب کرد، در واقع دولت همون رو اجرایی کرد و ما برخی از همکاری های داوطلبانه خودمون رو با آژانس پایان دادیم. در این مورد بیشتر برای شنونده ها میگی؟
تحریک مجلس مسبب کرده بود، بخش اساسیش این بود توقف پروتکل الحاقی. پروتکل الحاقی اصلا چیست؟ اساسا پروتکل الحاقی یعنی چی؟ ما در سازمان انرژی اتمی عضو هستیم، یعنی باید اون مراکزی که مربوط به صنعت هسته‌ای ما هست ما اونجا دسترسی بازرسی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدیم. ما در برجام یک چیزی رو پذیرفتیم به نام پروتکل الحاقی، یعنی این موضوع فراپادمانی است. پادمان همون نظارت‌ها و بازرسی آژانس است. پروتکل الحاقی حالا اینم مخالف موافقانی داره، هر کدوم نظریت خاص خودشون دارن. بعضیا میگن در هر جایی پروتکل الحاقی میتونن بیان بازرسی بکنن، حتی مراکز دانشگاهی هم اومده بودن با برخی استادان دانشگاه و برخی دانشمندان هسته‌ای اون عرصه. مخالفان این رو میگفتن و بعضی جاها هم تقریبا این موضوع قطعی شده بود. اومده بودن برخی دانشگاه رو بازرسی که مثل دانشگاه شریف، مثل دانشگاه کاشان، اومده بودن بازرسی کرده بودن که مربوط به مسائل هسته‌ای است. این موضوع متوقف شده. اما یک اختلافی بین دولت و مجلس در این طرح وجود داره. مجلس میگوید که باید این پروتکل کامل اجرا بشه، یعنی تمام بازرسی‌های آژانس متوقف بشه. اما دولت و سازمان انرژی اتمی طی توافقی که انجام دادن در اسفند ماه انجام دادن این موضوع رو کمی پیچیده‌تر کردن. یعنی اونها اومدن بازرسی‌های آژانس رو در موضوع هستی و صنعت هستی در برخی جاها با اطلاع قبلی پذیرفتن، اما پروتکل الحاقی برای 2 ماه متوقف شد. بازرسی های سرزده هم متوقف شده. اما آقای گرستی ضعیف سازمان انرژی اتمی که اومده بود یک موضوعی رو گفتن که انتقاد برخی نمایندگان مجلس رو همراه داشت. ایشون گفتن که نه، این بازدیدهای سرزده همچنان وجود داره، یعنی میتونه در تاسیسات هستی بازدیدهای سرزده وجود داشته باشه. و نکته دومیش این بود که دولت آمد گفت در این کمایی که پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد تصاویر دوربین ها به صورت محرمانه ضبط می شود و در اختیار دولت هستش. بعد از 3 ماه اگر آمریکا به برجام بازگشت، تحریم ها و تعهدات خودشان را در این موضوع عملی کردن، ما فیلم های ضبط شده را به سازمان می دیم، به سازمان بین المللی انرژی اتمی می دیم. این هم یک محل مناقشه بین نمایندگان و برخی دولت مردان شده بود. اصل اساسی مصوبه مجلس تقریبا این هست.
بله بله، ممنونم از شما جناب آقای حسنیای عزیز. امیدواریم که در سال جدید 1400 صنعت هسته‌ای ما کماف سابق همچنان پرقدرت و پرشتاب به رشد و تعالی خودش ادامه بده. ممنون از اینکه وقت شریفتو در اختیار ما و شنونده‌های خوب برنامه اقتصاد در سالی که گذشت قرار دادی. مجدد سال جدیدو بهت تبریک میگم.
سلامت باشید. ممنون. منم سال جدید شما تبریک.
با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار. خب گفتگو کردم با محمد علی حسنی، دبیر سیاسی خبرگزاری، درباره داغ‌ترین و مهمترین تحولات صنعت هسته‌ای کشور در سال 1399. همچنان شنونده اقتصاد در سالی که گذشت هستید. امیدواریم در سال 1400 هم مثل سال گذشته صنعت هسته‌ای همچنان پیشرو باشه، تحولات و دستاوردهای عظیم دانشمندان جوونمون ادامه داشته باشه و این که بتونیم هرچه سریعتر اقداماتی که تکمیل کننده صنایع هسته‌ای ما هست، به ویژه نیروگاه‌های اتمی، به ویژه نیروگاه‌های صلح‌آمیز تولید برق تکمیل بشه و بتونیم خلاصه از این معضلی که در بحث تأمین برق به ویژه توی زمستون‌ها داریم، هوا آلوده میشه، سوخت نامرغوب داده میشه به نیروگاه، از این هر چه زودتر راهی پیدا کنیم برق و انرژی پاک و سالم هسته‌ای رو بتونیم داشته باشیم برای مردم عزیزم. اگر از امروز به جمع شنونده های اقتصاد در سالی که گذشت پیوستید، باید خدمتون عرض کنم ما تا 13 فروردین هر روز رأس ساعت 10:30 در کنار شما هستیم.
اونا میگن ما با سلاح هسته‌ای مخالفیم، دروغ میگن. اینم مسئله‌شون نیست. شاید بسیاری از اونا یا همه‌شون میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. حتی با سلاح متعارف ما مخالفن. با امکانات دفاعی ما مخالفن. میخوان مؤلفه‌های قدرت را از ایران بگیرن. و الا اصل نیاز کشور به غنی‌سازی یه امر مسلمی است. تا چند سال دیگر بلا شک نیروگاه های هسته‌ای یکی از مهمترین منابع انرژی در کشورها خواهند بود. ممکنه نفت، حالا روزی که نفت تمام بشه یا روزی که نفت جهات دیگری به وجود بیاد، نیروگاه های هسته‌ای که سالمتر، تمیزتر، ارزانتر انرژی رو تولید میکنن در کشورها رایج خواهد شد. ما اون روز احتیاج داریم. غنی‌سازی رو اون روز نمیشه شروع کرد، باید از امروز شروع کنیم که آمادگی داشته باشیم، امکان داشته باشیم. اونا این رو نمیخوان. غربی‌های مستکبر این رو نمیخوان. اینا میخوان که ایران در اون روزی که به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا میکنه نیازمند اونها باشه، به اونا احتیاج داشته باشه، تا بتوانن شرایط خودشون رو تحمیل کنن، تا بتوانن زورگویی کنند و باجگیری کنند. دنبال این هست.
امروز هم نگاهی داشتیم به تقویم هسته‌ای کشور و اتفاقات مهمی که در حول و حوش این صنعت در سال گذشته 1399 افتاد. مردم ایران، هشتمین روز سال 1400 خورشیدیتون دوباره میگم مبارک باشه. سامانه پیامکی ما 30036 37 همیشه همه وقت در کنار شماست. برای با ارسال کنید از نظر شما مهمترین اخبار اقتصادی سال گذشته چی بوده. امیدوارم سال و روزگار خوبی رو داشته باشید. ممنون که امروز هم شنونده ما بودید. تا فرصت دیگر از همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد. بی برو برگشت.
سلام، چک دادن و شبایی که فردا قراره چکمون نقد بشه رو همه تجربه کردیم، یا حداقل خیلی همون. وقتی حساب پروپیمون باشه غصه‌ای نیست، اما امان از حساب خالی. ما در این برنامه میخوایم کمک کنیم تا چکاتون بی برو برگشت معتبر بشه. شاید غیر از چک داشتن قرار باشه یک چک رو نقد کنید و به قرضتون برسید و باز هم امان از حساب خالی طرف مقابل. اینجاست که حتما میپرسید در قانون جدید چک چطور باید چک رو برگشت بزنم.
برگشت چک خیلی اطلاع دقیقی ندارم چون دست چک ها تازه عوض شده، ولی برای ضمانت فکر میکنم با مشکل مواجه بشن.
کاسب هستم و چک دارم بدم، نمیدن حالا قانون جدید چک ها چطوریه.
بی برو برگشت.
بله، سوء اثر باعث میشه که اگر چک برگشتی داشته باشین نمیتونین ضامن بشین، وامی بهتون تعلق نمیگیره، دست چک جدید بهتون نمیدن، از کلیه تسهیلات بانکی محروم میشین. هر کسی که خواست رفع اثر کنه بره به بانک و از اون سیستم بانکی بخواد که براش رفع اثر کنه.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت.
در قانون جدید چک، مثلا اگه یه نفر یک چک 10 میلیونی بهتون داده باشه و موقع نقد کردنش در حساب جاری صادر کننده فقط 3 میلیون باشه، اگر مایل باشید میشه 3 میلیون تومان رو از حساب جاری و 7 میلیون باقی مونده رو از بقیه حسابای انفرادی اون فرد در همون بانک بهتون پرداخت کنند. اگه در بقیه حسابا اندازه مابقی طلبتون پول نبود، میتونین از بانک گواهی عدم پرداخت بگیرید و به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه شکایت کنید و اجراییه بگیرید. فقط دقت کنید در گواهی عدم پرداخت باید کد رهگیری چک برگشتی که سامانه یک پارچه بانک مرکزی صادر میکنه و مشخصات کامل صادر کننده و دارنده چک باشه. غیر از اون باید مهر یا امضای صاحب حساب که در بانک ثبت شده و وضعیت تطابق یا عدم تطابق اینا با چیزی که در چک هست هم وجود داشته باشه، طبق قانون جدید بعد از 24 ساعت تا موقعی که اندازه مبلغ کسری چک تأمین نشده باشه، حساب‌های صادر کننده چک در تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی مسدود میشه و از زمانی که اجراییه صادر میشه، کسی که چک رو کشیده 10 روز وقت داره تا حسابش رو تسویه کنه، وگرنه مشمول قانون محکومیت‌های مالی میشه.
بازم که به کادون زدی پسر.
کادون چیه بابا؟ ببین چه چک بانکیه و حالی با چه مبلغی تو کیفشه.
خب این چه سودی واسه تو داره؟
خب من الان خیلی تیز و باز میرم چکو نقد کنم قبل اینکه به خودش بیاد و زنگ بزنه به اقپالیسه.
اینا نمیتونه نقد کنه، دیوونه. این چک صیاده.
چک صیاده چیه؟
به این چک من افشا میگن چک صیاد. فقط کسی که اسمش روی چک نوشته شده و کد ملیش تو سامانه صیاد به عنوان دریافت کننده این چک ثبت شده میتونه نقدش کنه. بفهم
داداش، خدای تو و این اطلاعات عمومی افشاد داد شدی ها.
دست ما رو بستن با این چک جدید و قانوناش.
میگم داشی راه نداره اصلا هیچ جوره نقدش کنه.
ناچ یعنی ناچ. این چکا مربوط به اوایل سال 1400 یعنی هرچی چک بدستیم این بنفش بنفشا باشه خودتو
جونه داداش.
آره داداش.
همه ی آنچه در مورد چک های جدید باید بدانید در بی برو برگشت.
فقط یک نکته مهم، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چکای جدید صیادی بوده و چکای فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است. ممنون از اینکه بی برو برگشت ما رو شنیدید. خداحافظ.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. قانون جدید چک حامی شما و چکهای جدید.
هشتگ خبر.
ساعت 11. چکای قدیمی به اعتبار خود باقی است. معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره اجرایی شدن ثبت نقل و انتقالات چک جدید گفت اعتبار چکای قدیمی باقی می‌ماند. خانم آمنه نادعلی‌زاده افزود از 5 فروردین ماه ماده 21 قانون جدید چک اجرا و ثبت چک در سامانه صیاد اجباری شد، اما چک های قدیمی حتی اگر